بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاقی بودن به این است که یک عمل به عنوان عمل جنبه ارزشی داشته باشه. چون وقتی یه طبیبی به انسان میگه آقا فلان غذا رو نخور برای شما ضرر داره، یا فلان روانکاو یا روانشناس یا روانپزشک به یه بیمار روانی میگوید که فلان کار رو انجام نده یا فلان کار رو انجام بده، او هم خیر بیمار خودش میخواد. اما این بحث بحث اخلاقی نیست. یعنی یک روانشناس کاری به مسائل اخلاقی نداره، میخواد این بیمار خودش رو معالجه بکنه. ولو انسان مؤمنی هم که نباشه، چه اون روانشناس و یا اون بیمار، این بحث ها رو براش میکنن و به عنوان اخلاق نیست، اینا ارزش اخلاقی نداره. یا یک حقوقدان وقتی میگوید فلان کار مطابق ماده فلان باید انجام بشود، او کار به مسائل اخلاقی نداره، او مربوط به جنبه نظم اجتماعی و حقوق افرادی که باید رعایت بشه. لذا در کشورهای مختلفی که حتی کشورهای لایک و اونهایی که مسائل معنوی و دینی براشون مطرح نیست، این مسائل حقوقی برای اونها مطرح است. و حقوقی که ما در اسلام هم داریم باز همینطوره، اون هم باز برای نظم اجتماعی، بحث اخلاقی بحث دیگه است. لذا عدالت رو ما دو تا عنوان برش میتونیم بار بکنیم در حوزه حقوق اسلامی. یک بحث از عدالت اینه که شما وظیفت اینه، تکلیفت اینه که حق دیگران رو بدی. حالا میخوای ایمان داشته باشید به قانون، میخواد نداشته باشید، میخواد مؤمن باشید، میخواد خیلی متدین باشید، اره باشید، به کسی که بدهکار هستید باید بدهکاریتون رو سر وقت برید بدید. و قانون شما رو تعقیب میکنه اگر نرید و بدهکاریتون رو ادا نکنید. گاهی هم ممکنه حکم زندان بر شما صادر کنن، گاهی ممکنه اموال شما رو مصادره کنن که شما چرا بدهیتون ندادید. شما هم از ترس قانون این کار رو انجام میدید. سر موعد که رسید چکی که کشیدید میرید در بانک پول واریز میکنید که اون روز چکتون عقب نیفته که بگن فلانی بد حسابه. بد حسابی خب چیز بدیه دیگه. مثلا برای آدمی که بخواد کاسب باشه، چکش اعتبار داشته باشه در میان مردم و در بانک ها، باید همیشه اون بدهی هایی که داره به اصطلاح محل داشته باشه در بانک. خب شما هم از ترس قانون یا از ترس آبروتون میرید این کار رو میکنید. این کار اخلاقی نیست، این کار حقوقیه. بله کار خوبی هم کردید، نه که کار بدی کردید، خیلی کار خوبی هم انجام دادید که رفتید حق دیگران را به موقع ادا کردید. آدم خوبی هم هستید که بالاخره رفتید حق مردم رو دادید. اما آدم اخلاقی نیستید چون از ترس این کار کردید. اگه میتونستید فرار بکنید فرار میکردید، پس عدالت اخلاقی یه مفهوم دیگری داره. این عدالت حقوقیه که شما سر وقت بدهیتون رو میدید. اما عدالت اخلاقی این است که شما بگید که ولو این که قانونم نبود، ولو این که برای تعقیب نمی کردن، ولو اصلا طرف سند نداشته، ولی اون که فلانی از من چکم نداره، من میدونم که فلانی بهش بده کارم دیگه. بنابراین مسائل حقوقی مسائلی دیگه از غیر مسائل اخلاق است. در اخلاق اگر کسی توجه به ارزش کار میکنه، میگه آقا حق مردم رو باید داد ولی اون که هیچ زوری پشت سر نباشه. انسان ها حق دارند، هر انسانی کرامتی داره، شخصیتش رو باید احترام کرد، مالش رو باید احترام کرد، جانش رو باید احترام کرد، مالش رو باید احترام کرد، همه چیزش احترام داره و به این جهت من دارم این کار رو انجام میدم، ولی اون که زورم هم میرسه و میتونم خلاف بکنم، یا پلیسی هم نیست که ببینه و یا طرف اصلا نمیدونه که چنین حقی برگردن من داره، نمیدونه. من وصیت میکنم که آقا من اینقدر به فلانی بدهکارم، بدید. خب این بحث دیگری است. اینه ما میگیم اخلاق، یعنی چیزی که جنبه ارزش معنوی من برش قائلم و به عنوان ارزش او رو انجام میدم. تو عدالت چیز خوبیه، عدالت چیز خوبیه، ولی زیرا بعضی از علمای اخلاق نوشتن که دلیل به این که ما میگیم عدالت چیز خوبیه اینه که حتی ظالم ها میگن ما عادلیم، نمیخوان بگن ما ظلم میکنیم. اگه بهشون بگی ظالم، اوقاتش سخت میشه، میگه جلاد بیا، فلانی به منده توهین کرده، با اینکه جلادی هم هست، همون وقت هم داره بحث جلاد میکنه، ولی معذرت نمیشه بهش گفت ای ظالم، چون ظلم چیز بدیه. همه این ظالم‌ها دلشون میخواد نسبت به فرزندانشون، نسبت به خانوادهشون در جامعه عدالت رفتار بشه، میگن آقا پسر منم باید بره درس بخونه، پسر منم باید بره دانشگاه، پسر منم باید مقام پیدا کنه، باید مدیر بشه، باید چه بشه، اگه نشه بعد داد میزنه ببری مال مسلمانو، چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همین دلیل بر این که حق خودش یک ارزشی است که باید بهش توجه کرد. ولو شما خودت عمل نمی کنی ولی باز هم طلب حق می کنی، میگه حق بود. لذا ما گفتیم که اینجا نوشتیم که اخلاق اون خصوصیتی است در عمل که جنبه ارزشی داشته باشه، و اما جنبه حقوقی، جنبه روانی، جنبه فلسفی، جنبه نظم و انتظام جامعه، جلوگیری از هرج و مرج، همه اینا به جای خود خوب است، ولی اینا مسائل اخلاقی نیست. اگر اخلاق رو به معنایی که ما تفسیر میکنیم، اگر بخواد تفسیر عمومی برش بکنید، هر چیزی که بالاخره چیز خوبی باشه در جامعه بهش بگید اخلاق، اون یه بحث دیگه میشه. ما به اون بحث دیگری میگیم، ما هم با خوبی ها مخالف نیستیم، و اما اخلاق اینه. و اون چیزی که ما در بحث اخلاق اسلامی میکنیم علاوه بر همه این خوبی ها، بحث اون سیر و سلوک روحی و نفسانی است. ما میخواییم به وسیله اخلاق یا رفتارهای اخلاقی یه سیر معنوی و کمال معنوی برای انسانها ترتیب بکنیم که انسان پس از امروز و پس از فردا و پس از فرداها یه کمالات روحی برای خودش کسب کرده که این کمالات جزء روح او میشه، یعنی عرضم نیست، میشود جزء وجود من. به تعبیر ملا صدرا وقتی که شما حرکت جوهری رو قبول بکنید، روح من یه حرکت جوهری کرده نه حرکت عرضی. این حرکت عرضی اینه که جناب عالی از اتاقتون یا از اون کلاس دیگه اومدید اینجا، این حرکت عرضی، چند قدم از اونجا اومدید اینجا، دوباره بعد از اینجا میدید به طرف مسجد، اینم حرکت عرضی است. اما اون نیتی که برای نماز میکنید که من اول وقت نمازمو بخونم، بندم رعایت کنم درس رو، جوری درس بدم که وقت نماز نگذره، شما هم قبلا وضو بگیرید که بگید همین که الله اکبر گفتن ما هم اول وقت تو مسجد باشیم و نافله بخونیم و نمازمون اول وقت بخونیم، این غیر از اون حرکت عرضی است. این حرکت عرضی رو از اینجا تا مسجد همه انجام میدن، همینجا تا در دانشگاه همه انجام میدن. تفاوت به اون جنبه ارزشی کاره که شما چه نیتی کرده باشید، و اون نیت در روح شما اثر جوهری میگذارد، یعنی روح شما تبدل پیدا میکنه. به رفتن از اینجا به بیرون روح تبدل پیدا نمیکنه، اما با اون نیت خاص روح شما یک تبدل دیگری پیدا میکنه که اون جنبه عبودیت و تعبد شماست نسبت به دستور خدا. اون چیزی که جوهر روح شما را عوض میکنه اینه ما میگیم اخلاق. این خلق است که در طبیعت شما، وجود شما به اصطلاح ثابت میشه و لذا اسمشو میذاریم ملکه، اسمشو میذاریم یه چیز ثابت در مقابل حال. اصطلاحا فلاسفه میگن ما یه ملکات داریم، یه احوال داریم. احوال زائل میشه، کل حالن تزول. یه وقت جناب عالی از نظر احساسات خیلی احساسی میشید، 10 تومن عجیب تو در میارید، 10 تومن که یعنی 10 میلیون مثلا انشالله میدید در راه خدا، اوقاتون چیز میشه، خوشحالید و مثلا این کار میکن. یه وقتی همچه حالی پیدا میکنید، یه همچه انجام میدید این کار خوب، این حاله. پس فردا دیگه ممکن پشیمون هم میشید. نوشتید تو این جلساتی که گاهی میخوان کارهای خیر بکنن، خب جمع میشن میگن آقا برای این مسجد میخوام بسازیم، میخوام بیمارستان بسازیم، میخوام نمیدونم فلان بیمار رو چه کنیم، فلان دیه بدیم به کسانی که تو زندانن. میده تو جلسات، تو این جلسات بعد کاغذ میدن به اشخاص، میگن آقا شما چقدر میدید بنویسید. یکی میگه بنویسه 1 میلیون، یکی میگه 10 میلیون، یکی 5 میلیون. اینا 2 دستن. یه درو درواسی اینجا مینویسن، درواسی تو جلسه است دیگه، بالاخره همه پولدارا جمع شدن، منم یکی از اونها هستم، بنابراین منم مینویسم، منم 10 میلیون میدم. بعدم میخونن میگن حاجه ها 10 میلیون نوشتند. اما بعدش که از مجلس میام بیرون پشیمون میشم، میگم بابا چه حرفایی، حالا تو اون مجلس گفتیم و خداحافظ. این یه حاله که اونجا یه حالی پیدا کردیم و یه چیزی گفتیم. اما نه، یه کسی واقعا روی رغبت میاد توی مجلس و روی رغبت میخواد این کار خیر بود، یعنی اصلا جود و سخا و بخشش و کمک کردن به دیگران و گذشته از مال جزء روحش شده و هر دفعه ای که انجام میده یه درجه میره بالا، یه درجه بالاتر میره. اینو ما میگیم ملکات. حالا این ملکات چه خاصیتی داره برای شما که توی مجلس نشستید؟ اون روزی که شما را انشاءالله بعد از 120 سال میبرند در قبر و در عالم برزخ، اون چیزی که برای شما نور است و راه آخرت شما را روشن میکند این ملکات شماست. بعد میبینید چه انواری در پیش راه شما قرار گرفته و برعکس ممکن است ملکات بد باشه، چه تاریکی هایی، چه ظلمت هایی، چه مار هایی، چه میگن مار عقرب ها. مار عقرب که میگن تو قبر میاد، 2 جور مار عقرب داریم. یه مار عقرب همین است که به بدن آدم ممکنه بیاد، آدم مرده حالا دیگه مسئله نیست. اون مار عقرب و فشار قبر و اینا یه مسئله کنایه از اون چیزیست که تو اون عالمه. اون فشار قبر میاره، کسی بد اخلاق باشه میگن فشار قبر، اون فشار یه چیز دیگه است. اون مربوط به جنبه روح منه که با من همراه هست، هر جا برم تو این قبرم پوسیدم که شدم، استخوانم هم پوسیده شد، من که پوسیده نشدم، من هستم. بنابراین ما خلق به اون چیزی میگیم که ملکه بشه برای شما و من، و این نمیشود الا به این که با تکرار ما اعمال خوب رو انجام بدیم و هی تکرار کنیم، هی تکرار کنیم تا روح ما متبدل بشه. و روح ما اگر متبدل شد و به تدریج هی بالا اومد بالا اومد، این میشه کمال برای انسان. پس این یه نکته است که در مسئله اخلاق گفته شده. خب ما وقتی میخوام شروع کنیم به سیر و سلوک، این سیر و سلوک منازلی داره. شما از جایی که میخواد بری سیر و سلوک سفر دیگه، دلت میخواد سیر بکنه یا نه، آدم باید از این عالم ماده یک کمی تعالی پیدا بکنه، بالا بیاد. مسائل اخلاقی برای تعالی پله پله هی بیای بالا. خب این پله پله اومدن پله پله است دیگه، پس منزل به منزله. یه دفعه جهش نمیشه که آدم بپره بالا، یا من میخوام بشم امام، من میخوام بشم پیغمبر. بله، از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد، میشه آدم در درجه انبیا هم قرار بگیره. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. میفرماد یه عده مردم هستن که روز قیامت محشور میشن با انبیا، باید تعالی پیدا کرد تا با اونها آدم محشور بشه. من احب حجرن حشره الله معه، هر کسی یه سنگی رو دوست داشته باشه با همون سنگ محشور بشه. دوستی نه به معنای دوستی احساسی، دوستی که آدم خودش رو فدا کند برای او، این دوستی است. یعنی خلاصه کسی که دوست خدا میشه باید اسماعیلش رو فدا بکنه. کی بوده که حضرت ابراهیم اسماعیل رو قربانی کرده؟ خب یه پسر رو در سن پیری خدا به آدم بده، آدم هی بگه خدایا من فرزند میخوام، اولاد میخوام، هی نمیاد. حضرت ابراهیم حالا سن چقدر بوده معلوم نیست، 100 سال بوده، 90 سال بوده، خانومش هم سن چقدر بوده، ولی خدا بهش داده، حالا داده یه اسماعیل به این زیبایی، به این خوبی، او آمده خدا بهش گفته باید بذاریش تو مکه بری. خوشمزه است تو مکه‌ای که بی آب و علفه، میگه خدا یا همین فرزندمو و خانوادمو گذاشتم در یه زمینی که هیچی توش نیست، عند بیتک المحرم، نزدیک خونه. خدا گفته دیگه، میگه اسماعیل دوست داری؟ اگه خدا را دوست داری باید اسماعیل فدا کنی. حالا این اسماعیل اینجا مونده چند سال با مادرش، گاهی هم این پدر میاد و میره، بیت المقدس بوده، فلسطین بوده، اینا تو تاریخ نوشتن. خب قرآن میگه بالاخره یه شب هم خواب میبینه که باید اسماعیل رو ذب بکنی. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. حالا پسر رو ببینید، پدر رو ببینید، میگه پسر، یا بنی، ای پسر جان، پسرم، من در خواب دیدم تا رو دارم سرتو میبرم، حالا چیکار کنم؟ خب اون پسرم پدر رو قبول داره، میگه یا ابتف ال ما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. پدر هر چی خدا بهت امر کرده، یعنی این خواب رو او نگفت خدا امر کرده ها، ابراهیم گفت من دیدم سرتو دارم میبرم، ولی او فهمید که این امر خداست، چون خواب نبوت است، خواب عرجبت که اوهام و ازغام و اینا نیست، پیغمبر خداست خواب دیده، معلوم میشه این خدا خواسته دیگه. لذا بلافاصله گفت که یا ابتف المات و عمر، اون امری که خدا بهت کرده انجام بده، و خیال نکنی من عجز و لابه میکنم و گریه میکنم، نه، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، منم انشاءالله که صبر میکنم. حالا ببینید، پس اگر که چیزی رو دوستداری باید قربانی کنی، اسماعیل رو، خب میگن خدا امر کرد به ابراهیم که برو این فرزند رو سرشو ببر. خب ولی از اون طرف هم موقعی که کارد رو کشیدن، کارد رو میزد به روایات اینطور داره میزده به سنگ، سنگ بریده میشده، ولی گلوی اسماعیل بریده نمیشده، جای کارد مونده ولی کارد نمیبره. خود این امر چه امری بوده؟ میگن این امر، امر امتحانی بوده، خدا میخواسته ابراهیمش رو امتحان بکنه. علی‌ای حال بحث ما در اینجا این بوده که شما و ما همه اگر بخواهیم به کمالات برسیم و ادعای محبت میکنیم، باید اون چرا که دوست داریم در راه محبوبمون بدیم. اگر هر که راست میگه، اون چی که بیشتر دوست داره باید در راه محبوب بده. ما الان خیلی لذت ها رو دوست داریم دیگه، سن جوانی، شما جوونا یه لذت هایی براتون مطرحه که باید هم باشه، این خدا خواسته. خب حالا این لذت ها قسمتیش حلاله، قسمتیش حرامه، قسمتیش مکروهه و بالاخره درجات مختلفی داره این لذت ها و این لذات. خب حالا جناب عالی که میخواهید به کمال برسید، باید و میگید خدا رو من دوست دارم، من کمالات رو دوست دارم، سعادت ابدی خودم رو میخوام، همه اینا رو دوست دارم دیگه، پس شما باید در این راه این لذت ها رو سرشو ببرید. میگن نفس رو باید کش دیگه. نفس رو کش معنیش چیه؟ کش یعنی چی؟ نه به اون معنایی که باز مسیحی ها دارن، نه به اون معنایی که بودایی ها دارن، نه به اون معنایی که هندو ها دارن که بگیم اصلا به طور کلی ما لذاتمون رو همه رو تعطیل کنیم. اصلا در اخلاق اسلامی تعطیل نیست. فلاسفه الهی میگوین لا تعطیل فی الوجود. اگر عطله در وجود بیاد لغو است. یعنی خدا به شما چشم بده، بعد به شما بگوین آقا چشاتو اصلا چسب بزن. خدا اینو نخواسته، اگه خدا خواسته بود که چشم نداشته باشی از اول آدمو کور خرم می‌کرد. خدا به ما چشم داده که از این چشم استفاده کنیم، پس تعطیل در وجود موجب لغویت میشه که خدا یک نعمتی رو به من و شما بده بعد بگن تعطیلش کن به طور کلی، در مغازه رو ببند، کرکره رو بکش پایین. نه بابا، کرکره نه بکش پایین. میگوید که این مغازه رو باز کن اما درست معامله بکن، یه میزان مستقیم باید داشته باشه، کاسبی بکن ولی از راه حلال، رعایت حال مردم بکن، کم فروشی نکن، گران نفروش، ظلم نکن به دیگران. چشمت ببینه ولی کجا ببینه؟ مناظر خوب رو ببینه. النظر الی وجه العالم عباده، خب به نظر به عالم بکن، عالم حقیقی، عالمی که ربانی باشه. نظر بکن به صورت پدر و مادرت، عبادت. حدیث داره که اگه به پدر مادرت هم تو نگاه کنی خوشت بیاد، پدرت مادرت، روی محبت به پدرت نگاه کنی. نظر به کعبه، روایت داره وقتی رفتی مکه انشاءالله توفیق پیدا کنید، نظر کردن به کعبه عبادت، بشینی اونجا نگاه کنی. خیلی ها هستن میان اونجا عبادت هم میکنن اما یه مدتی هم میشینن رو به کعبه از نگاه کردن. النظر الی الکعبه عبادت، نظر کردن به صورت امام، نظر کردن به قرآن. مثلا قرآن شما باز کنید نخونید، مثلا به آیات قرآن این نگاه کنید، اینم خوبه، عبادت. و یه نظر خدا این چشما رو داده برای این کارا. درس بخونید به کتاب، اگر برای خدا درس بخونید همین خطایی که تو کتاب نوشته شما نگاه میکنید همش عبادت. نمیگم مثل قرآن خوندنه ولی در درجه پایین‌تر برای شما ثواب‌تر. خب این یه نظره، اما یه وقت یه نظر، نظر شهوانیه. بنابراین برادران عزیز، ما باید این نفس خودمون را و این قوای خودمون را هدایت کنیم، نه اینکه تعطیل کنیم. خب بنابراین پس این نعمتها را باید ازش استفاده کرد و پله پله، هر کدام از اینها پله هاییست برای ترقی، نردبانیست برای بالا رفتن. اما این پله ها در اینجا پله های مادی نیست، اینم تذکر بده. در پله های جسمانی و مادی هر کدام جایگاهی داره که جایگاهش با اون دومی فرق میکنه، ردیف هم هیچ وقت قرار نمیگیرن. ولی این پله ها ترتیبش ترتیب معنوی است، نه ترتیب مکانی. که نگویید که مثلا حالا من میشورم میگم اول گفتم اولین پله ترقی معرفت و نفس، خودشناسی. خودشناسی که از خودش آدم بشناسه خودش چی هست، چه موجودی هست، خودآگاهی و خودشناسی اولین مرتبه برای پیشرفته. چون اگه ندونی شما خودت چی هستی، قدر خودتو نمیدونی دیگه. علت این که ما گناه میکنیم، خلاف میکنیم، وقت گذرانی میکنیم، از دینمون، از اخلاقمون، از روحمون، از امکاناتی که خدا داده استفاده می‌کنیم، چیه که ندونستیم که ما را برای چی آفریدن. می‌فرماد شما خودتون رو باید اول بشناسید. من عرف نفسه فقط عرف ربه. مرحله دوم مرحله خودآگاهیه. خودآگاهی بالاتر از یعنی احساس مسئولیت. خب ما خودمونه که شناختیم، احساس کنیم که ما در این زندگی مسئولیتی داریم. از ما میپرسن مسئولیت یعنی چه؟ یعنی از ما میپرسن که آقا این نعمتهای ما را در کجا صرف کردی؟ نمیگن مسئولیت. مرتبه سوم معرفت الله، نه معرفت الله بلکه ذکر الله. یعنی آدم به یاد خدا باشه، خدا را هیچ جا فراموش نکنه. مرحله چهارم تفکر و تدبر در آفاق و انفسه، هم در روح و هم در عالم وجود. دو تا تفکر لازمه، انسان هم در ذات خودش، در وجود خودش تفکر داشته باشه، هم تفکر در عالم آفاق، یعنی در اون چیزی که بیرون از خودش. پنجم حب و بغض فلاحه، که آدم در راه خدا محبت داشته باشه، در راه خدا بغض داشته باشه و دشمنی. و ششم علم به احکام خداست. هفتم انتخاب رفیقه، چون داریم یه راهی میریم دیگه، گفتیم ما سیر و سلوک داریم دیگه، تو این سیر و سلوک تنهایی خوب نیست، آدم باید یک معلمی، یه رفیقی صالحی، رفقای صالحی، محیط صالحی رو انتخاب بکنه برای سیر و سلوک خودش که با اونا همراه باشه. هشتم پرهیز از گناهانه، که انسان گناه نکنه. خب حالا شما میگی یعنی ما اون هشتا رو باید اول به دست بیاریم، هفتا رو بعد تازه گناه نکنیم این نیست. عرض کردم این ترتیب برای اهمیت هر کدام، پله اهمیت هر کدام از اینا اینه که ما اینجوری ذکر کردیم. و الا اینجوری نیست که حالا شما یه 10 سالی برید روی معرفت، بعد از 10 سال تازه بگید حالا ما خواهم گناه نکنیم. اینجوری نیست که. خب پرهیز از گناه خیلی مهمه، گناه نکنید. نهم، اگر گناهی کردید که ممکنه بکنید برای خاطر اینکه انسان معصوم نیست، بلافاصله توبه کنید، پشیمون بشید. و مرحله دهم، ادای واجبات. مرحله 11، التزام عملی. اینکه گفتم التزام عملی برای اینکه چون واجب نیست به مستحبات و ترک مکروهات عملا ملتزم باشید که مستحبات رو انجام بدید، چون در روح نمیشه گفت که آقا این واجب است، اما عملا مثل واجب باشه. مرحوم آیت الله لواسانی که وکیل امام بودن، گفتیم میریم به عیادت مریض، به اون رفیقم که پولدار بود گفتم حاج آقا میخوام بریم عیادت مریض، برای مریض خوب آدم یه هدیه ببره. گفت واجبه یا مستحبه؟ گفتم مستحبه، اما از اون مستحبایی است که روز قیامت به حسابت میرسه. گفت نه حالا مستحبه ولش کن. گفتم که روز قیامت هم اگه خدا باد اینجوری به حسابت برسه میمونی ها، که بگی خدایا فلان چیز دادی من این کارو کردم، این همه نعمت خدا بهت داده، در برابر این نعمت ها چه کردی؟ اولا بگو خدایا من از پولم در راه خیر استفاده کردم. یه جواب بدی. علی حال التزام عملی به نوافل و مستحبات، مخصوصا نافله شب، فتهجد بهی نافلتن لک و من اللیله فتهجد بهی نافلتن لک. نافله یعنی یه چیز زیادی، یعنی زیادتر از حد واجب. اون وقت میگه نافله رو بخون. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. و من اللیل یعنی قسمتی از شب تو، من اللیل من تبعیضی است، قسمتی از شب را به نافله بگذران، بیداری برای نافله. تهجد یعنی بیداری برای نافله. نتیجه چی میشه؟ میفهمد خدا اگه بخوای به مقام پسندیده برسی، مقام محمود یعنی مقامی که خدا بپسنده، نه من و شما. اسم پیغمبر یکیشی بوده محمود بوده، این محمود برای همینه یعنی پسندیده. خب قرآن میگه اگه بخوای به مقام محمود برسی باید این خطاب به پیغمبر هست، ولی خب لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. عرض میشود که خلاصه برادران عزیز، اینا مراتب سیر و سلوک معنوی است. انشاءالله که شما التزام داشته باشید برای خدا و برای تکامل خودتون، این مسیر رو طی کنید انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.